سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. بحث محوری محرم امسال ما به توفیق الهی کنکاشی در حقوق امام و به ویژه حقوق سید الشهدا علیه السلام. در دو سه روز گذشته توفیقاتی بود که از بیانات خود حضرت سید الشهدا علیه السلام در این زمینه بهره‌مند بشیم، از برخی از آیات متنعم و بهره‌مند بشیم، آیات کریمه قرآن. چرا این بحث رو انتخاب کردیم؟ به جهت اینکه حرکت خود حضرت سید الشهدا علیه السلام برای احقاق همین حق بود. مواردی رو تصریح دارن خدا ابا عبدالله الحسین، نمیشه از واقعه کربلا به راحتی گذشت، واقعه‌ای که تمام تاریخ حیات بشریت رو از ابتدا تا انتها تحت تأثیر خود قرار داده، از همون بعد و خلقت آدم و حوا تا قیام قیامت و حتی در قیامت. داستان کربلا و عاشورا در این دنیا پروندهش بسته نمیشه، تازه اون دنیا نوبت خدای متعاله. من قتلته فانا دیتو یا فعلی دیتو، تازه نوبت انتقامگیری خود خدای متعاله. انا الثائر لاولیائی فی الدنیا فالآخره، من خونخواه اولیاء خودم هستم، طالب خون اولیاء خودم هستم، هم در دنیا هم در آخرت. آقا ما هر عاشورا، هر محرم و صفر باید به این موضوع به عنوان اصل محوری بپردازیم؟ چرا که نه. اگر این حق به درستی شناخته شده بود، اگر این قدر، یعنی قدر امامت و ولی حق به درستی شناخته شده بود، چرا باید تا امروز انتقام گرفتن از دشمنان سید الشهدا و اهل بیت و قرآن، یعنی اهل نفاق، اینقدر به تأخیر بیفته؟ تا کی باید راجع به این امر صحبت کرد؟ حد اقل اینه تا وقتی که این خون در جوششه. نمیتونید شما به موضوعات فرعی داستان کربلا با نگاه موضوع محوری و اولویت اول و اصلی نگاه کنید. این وسط نادیده گرفتن حرکت سید الشهدا، جهاد سید الشهدا و یارانشون و شهادت این بزرگوارانه، قتل این عزیزانه، من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، نگاه خدا اینجوریه، این سلیقه ما نیست، سلیقه برای انتخاب یه موضوع بحث نیست، نگاه خدای متعال اینه. اگر کسی مظلوم کشته شد، بر صاحبان دمش یک تکلیفه، یک وظیفه است، یک عهده است که مطالبه کنن خونش رو، مطالبه کنن. از شما خواستید مطالبه کنید خون سید و شهدا رو، باید ببینی برای چی سید و شهدا خونش به زمین ریخته شده. این نکته ها رو یه مقداری بهش اشاراتی بود تا اونجایی که خود سید و شهدا علیه السلام روز گذشته به این روایت شریف رسیدیم که موت، مرگ در راه رسیدن به عزت برآمده از حاکمیت امام عدل، امام حق، برای من گواراست. ما اهون الموت علی سبیل نیل العز. برای ابا عبدالله الحسین، قبلا هم امیرالمؤمنین همین تعبیر رو داشتن. خب بالاخره اگر قرار ماها متخلق باشیم به خلقیات ائمه علیهم السلام، که دستور همینو دادیم، اصلا فرمود انی بو اثل اتمم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق یعنی چی؟ یعنی در معاشرت مثلا من ملاحظات خاص داشته باشم، یه آدابی رو رعایت کنم، مکارم اخلاق. اگر این روایت صحیح باشه که بسیاری از بزرگان استفاده کردن از این روایت شریف، این نگاه نگاه عمیقیه. وقتی شما تو جبهه، تو میدان نبرد وارد بشی، جبهه هست، دفاع مقدس خاطرتون هست، جبهه هست. ولی عجیبه اونجا که باید حرف از جان دادن و جان ارزم بود، نثار جان و ایثار جان باشه و سختی و زجر کشیدن در عرصه مبارزه بود، این فضا باشه، یه فی میبینید یه دانشگاه عجیب و غریب، یک عرصه عجیب و غریب در مکارم اخلاق در عزیزانی که جبهه بودن میدیدن، مشاهده میکردن، به عینه میدیدن ایثار در دفاع مقدس. اصلا شبیه از خودگذشتگی های تو زندگی روزمره و شهری نبود، که عموما هم خیلی زیاد نیست. یه وقتایی هم آدم از خودش میگذره، توقعاتی هم داره، انتظاراتی داره، اما بذل جان، بذل میکنه بیشترین، با ارزشمندترین بخش وجودی خودش رو، یعنی جانش رو، خون قلب خودش رو. بذل یعنی این که هیچ توقعی نداره، ایثار از خودگذشتگی. عبادت چجوری میشه مقایسه کرد عبادت های رزمندگان اسلام رو؟ حتی تو پادگان های آموزشی بعضن هنوز جبهه نرفته بودن نوجوان ها و جوانان ما، نماز شب از یک شب تا چهار صبح، چند درصد اولیاء خدا اینجوری نماز شب میخونن؟ چقدر توفیق پیدا میکنه کسی که مثلا 14 سالگی 15 سالگی چنان حظ و لذتی از معنویت و عبادت ببره که اصلا وصف ناشدنی، اصلا از شوق دیدار خدا، شوق وصل خدا. چقدر امکان داره کسی، یه جوانی، از شوق دیدار خدا مشتاق شهادت باشه، نه از خود شهادت که فوز عظیمیه، نه از شهادت وسیله است براش این که به محبوب و به معشوقش برسه. اونجا فضائل و مکارم در اوج خود رو نشون میده. در داستان کربلا هرچی رو بخواید شما حساب بکنید، زیر لوای این استیفای حق امام معنا پیدا میکنه. اصلا این بهش ارزش میده، این ارزش میده. عاطفه، احساس، عشق، عبادت، جهاد، مبارزه، ایثار از خودگذشتگی، این بهش ارزش میده. همه اینها برای رسیدن به عالی ترین هدفه. برای چی همیشه تو واقعه کربلا این یک اولویته که باید بهش پرداخته بشه و الا خون پاس داشته نشده و الا خون احیا نشده؟ وقتی خون فقط برای این امر روی زمین ریخته شده، پس باید به این موضوع عمیقا اندیشید، فکر کرد، براش اقدام انجام داد. حرکتی هم که شما بعد از واقعه عاشورا انجام میدید، یعنی کنار این کشته شدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، باز ارتباط پیدا میکنه با این هدف. انتقام خون امام حسین رو بگیرید، باز ارتباط پیدا میکنه با این هدف. میفرماد لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی فیقتل بدمی من المنافقین الکفرت الفسق 70000. چه کسی انتقام میگیره؟ حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. از کی انتقام میگیره؟ از جریان نفاق. جریان نفاق اصلی ترین مسئلهش چیه؟ امام جامعه. دیگه اگر ما علوم و نوشته های خودمون رو باور نداشته باشیم، که دیگه میتونیم این تجربه 40 خورده ای سال رو ببینیم دیگه، این که دیگه جلو چشممونه. جریان نفاق در دوران انقلاب ما، این انقلاب حسینی جهانی، جریان نفاق مسئله اصلیش چی بوده؟ دردش چیه؟ از هر مطلبی، از هر بهانه‌ای تونسته استفاده کنه تا به اصل و ریشه بزنه، به ولایت بزنه، به امام بزنه. سعی کرده کاری کنه مردم رو حد اقل مشغول کنه تا به امر امام مردم دل ندن. اعتراف صریح دشمنانمونه، امریکایی‌ها، اعتراف صریحشون اینه که این ابر حریف، یعنی رهبر انقلاب، یعنی امام این جامعه، تونسته کاری بکنه که مردم او به او اعتقاد توأم با اعتماد داشته باشن. حالا ببینید امریکایی ها اینجوری میبینن، میگن این رهبر تونسته این کارو بکنه. خب اونا که نمیفهمن، اونا که رابطه امام و امت، امت و امام رو نمیفهمن، اصلا نمیتونن درک کنن. لا یفقهون، لا یعقلون، لا یشعرون، اصلا اونا نمیتونن عمیق بفهمن. چی باعث شده این اتصال بعد از 1400 سال 14 قرن بین امت و ولایت ایجاد بشه؟ نمیتونه. اون داره میگه من یه چیزی، چنین چیزی رو دارم میبینم. میگه خب این رهبری ایشونه دیگه. نمیدونه بابا رهبری بالاتر از این نائب عام امام اثر و هنافدا، یعنی رهبری اماممون خامنه ای ادام الله ذله، از رهبری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین صلوات الله علیه، از ایشون که دیگه بالاتر نیست. اصلا درس های این مکتب رو دارن پیاده میکنن. چطور اون رو زمان این اتفاق نیفتاد؟ خب یه اتفاقاتی تو جامعه هست که اونها سر در نمیارن، دشمنان ما نمیفهمن. چرا اراده خدا در آخر الزمان به این تعلق گرفته؟ در دوران غیبت امام اثر و هنافدا یه مسئله‌ای به عنوان امامت و ولایت امت، پیوند امت عمیقا با امام طرح بشه، در دوران نبودن امام زمان هم این موضوع طرح بشه با یه چیزی مثل انقلاب اسلامی، با یه شخصی مثل رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، پرچم حقی قبل از ظهور خود حق مطلق، یعنی خورشید ولایت عظما بقیت الله اعظم بلند میشه. چرا اینجوریه؟ خدا چرا داره این کار رو انجام میده؟ اونا چیزی از امتحانهای الهی سر در نمیارن. دشمنان ما چیزی از اراده الهی سر در نمیارن، متوجه نیستن، اونا با خدا کاری ندارن، چه اینکه دشمنی با خدا هم میکنن. خلاصه این موضوع خیلی موضوع محوریه رفقا بزرگواران. ما انقدر باید راجع به این مسئله با هم حرف بزنیم تو مصادیق مختلف این موضوع، مصادیق اجتماعیش، مصادیق سیاسیش، مصادیق امنیتیش. بحث جایگاه امام کجاست؟ حرف امام چیه؟ تکلیف ما در برابر این منویه و خواسته امام چیه؟ چند درصد موفق شدیم؟ چقدر موفق نشدیم؟ هزینه عظیمی مثل کربلا پرداخت شده. ببینید این نامه‌ای که عرض کردم محضرتون بیارم، میارم، این نامه امام حسین به کوفیان، دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخوانه من المؤمنین والمسلمین. این که دیگه روشن، از حسین ابن علی ابن ابی طالب به برادرانش و مؤمنین و مسلمین، حتی اونهایی که در درجه ایمان بالاخره درجات ایمانشون پایین تره، در زمره مسلمین قرار میگیرن. حالا اونم روایات خودشو داره، بحث مفصلیه. سلام علیکم. امام حسین در این نامه می نویسن فانی احمد و الیکم الله الذی لا اله الا هو اما بعد. ما اول نامه می نویسیم احتراماً، با یک کلمه احتراماً دیگه وصف کردن یه احترام نسبت به نفر مخاطبمون رو حاشیه می گیریم، فاکتور می گیریم. امام حسین اون معنای عمیق کلمه احتراماً رو اینجا در یه جمله عنوان میکنن، فانی احمد و الیکم الله الذی لا اله الا هو. به خاطر خدا، خلاصه کلام، به خاطر خدا من شما رو می ستایم، احترام میکنم، تعظیم و تقدیس میکنم، خاطر اون خدایی که لا اله الا هو. بعد اما بعد، یعنی اصلا مقدمه نمیارن امام حسین، مستقیم بعد از ستایش خدا، حمد و ثنای خدا و تحویل گرفتن کوفیان میفرمان اما بعد فان کتاب مسلم ابن عقیل جاءنی یخبر فیه به حسن رأیکم و اجتماع ملائکم الا نصرنا و طلب به حقنا. شما فارسی زبان ها هم دیگه الان این اصلا ترجمه لازم نداره. مسلم نامه نوشته، مسلم ابن عقیل به من یه خبر به من داده. چقدر حضرت مسلم پیش امام حسین فرد عزیز و مورد وثوق و اعتمادیه. یه نامه به من داده، مسلم ابن عقیل خبر کرده. حالا اون خرجین ها و نامه ها و پیک هایی که از کوفه آمدن همه کنار، یه نامه مسلم برای من معتبره، نماینده من. او به من خبر داده چی؟ به حسن رأیکم و اجتماع ملائکم علی نصرنا و طلب به حقنا، که شما جمع شدید، هم نظر شدید، هم اجتماع کردید. فقط هم نظر نیستید. خیلی ها اینجوری دینداری میکنن، ذهنی دینداری میکنن، به خیلی چیزا علاقه داره و اما زمان اقدام که میرسه نه، دست و پاش میلرزه. 8 سال دفاع مقدس بود، قبول نداشت که این جبهه حق و باطله. چرا؟ قبول نداشت که این جبهه نیاز داره. چرا؟ قبول نداشت که این هزینه رو اگر پرداخت بکنه هزاران برابر بهرش رو خدا بهش میده. چرا؟ قبول نداشت اگر جبهه بره خانوادش رو خدا متکفل میشه. چرا؟ همه اینا رو قبول داشت. خود چرا 8 سال جبهه نرفت؟ چرا نرفت؟ یه جمعیت حد اکثری رو داریم با هم صحبت میکنیم. چرا نرفت؟ اگر 20 میلیون اون موقع مسئولین نظامی به امام گفتن میتونن اسلحه دست بگیرن جبهه برن، راستی چرا فقط حدود 1 میلیون رفتن؟
به فرصت اعزام حساب بکنیم، 1.5 میلیون، 1.5 میلیون، اگر نه به نفر حساب بکنیم که جبهه رفت کمتر از 1 میلیون. حالا ما میگیریم 1 میلیون میانگین. از 20 میلیون، یعنی حد اکثر کسانی که میتونستن جبهه برن نرفتن. چرا؟ چون اعتقاد ندارن. اعتقاد دارن، داریم میبینیم مردم اعتقاد دارن، باور دارن نسبت به نظام، نسبت به رهبری نظام، نسبت به راه و خط نظام، نسبت به درستی این نهضت. اینا رو میدونن. یه وقتی از شما نظر دارید، یه وقتی از نه نظر که دارید قدمم بر میدارید. امام حسین 4 کلمه نامه نوشتن ولی خیلی دقیقه. هم رأی کوفیان بر اینه که باید حق من امام حسین اخذ بشه، گرفته بشه از باطل، هم اجتماع کردن برای این امر، یعنی اقدام هم کردن دیگه. وقتی اقدام بکنن برای حسین ابن علی دیگه حجت تمامه که حرکت کنه بیاد دیگه. جای جای این سفر ابا عبدالله 2-3 جا طبق نقل تاریخ 2-3 جا حضرتش فرمودن شما نامه نوشتید گفتید بیایید من اومدم، نمیخواید برمیگردم. یعنی از آمدن کوفه برمیگردم، نه اینکه از مطالبه حق دست میکشم. بحثش رو کردیم. امام حسین میفرماد هم حسن رأیتون، هم اجتماعتون، هم خوب کوفیان خوب فکر میکنید، خوب میفهمید، خوب میفهمید حق امام یعنی چی، خوب میفهمید باید از دستگاه حاکمه طاغوت حق امام رو استیفا کرد، خوب میفهمید. امام حسین نفرمود شما بی بصیرتید. بصیرت کوفیان رو امضا کرد ابا عبدالله. تو جریان فتنه 88، خب بالاخره فتنه همینه دیگه، گرد و غبار میشه همه جا، حق و باطل شناختنش سخت میشه. منهازا زقس، یه تیکه حق برمیدارن یه تیکه باطل، اهل نفاق اهل فتنه اینجوری هن. امیرالمؤمنین خیلی دقیق راجع به فتنه صحبت میکنن، همون روایت هم اتفاقا آقا خوندن اون روزها، بد و وقوع الفتن احوا اون تو تبع احکام اون تو بتدع. چه آهنگی داره این کلام علی علیه السلام. آقا هم همینو فرموده، بد و وقوع الفتن احوا اون تو تبع احکام اون تو بتدع. وقتی یه فتنه ای میخواد آغاز بشه، دو تا اتفاق منشأ این فتنه است: هواپرستی، نفس پرستی، میل اشخاص و میل احزاب و گروه ها، و احکام تبتدع. مردم دنبال یک قواعدی میرن که اصلا این قواعد از اصل و ریشه درست نیست، غلطه. کجا بوده این قاعده؟ اصل این قاعده غلطه. فتنه 88 خیلی اتفاق عجیبی بود، امتحان عظیمی بود، انصافا هم خطر هولناکی نظام رو تهدید کرد. حالا جوانترها که هستن، نوجوانانمون تو جلسه، شاید خیلی دقیق تو ذهنشون نیاد ماجرا چی بود، ولی آقا فرمودن نظام در سراشیبی سقوط قرار گرفت. اصلا 88، 57، حدود 30 سال این انقلاب داشت به باد فنا میرفت. این همه خون به خاطر هواپرستی یه عده، به خاطر قاعده تراشی یه عده، قاعده تراشی، قانون سازی، ضابط پردازی، که اساساً نه تو قرآن نه تو اسلام نه هیچی سیره امامین انقلاب جایی نداشت. اونجا مقام معظم رهبری توصیه‌ای که کردن، اشاره‌ای که داشتن، اصل محور بحث ایشون که خدای متعال به ایشون و نفس ایشون برکت ویژه عطا کرد، همیشه عطا فرموده، خصوصا تو اون بره. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. یادتونه دیگه این آیه رو تلاوت کردن در عرضم به حضورتون که نماز جمعه تهران، دانشگاه تهران، آرامش به جامعه برگشت در این نفس قدسی. ما تو همون نماز جمعه امکان درگیری و اینها بود، اختلاف سلیقه و نظرها زیاد شده بود، کار رسیده بود به یک تقابل بین تو تهران فقط بین 2 میلیون نفر کف خیابون. کی میتونه اینو مدیریت جمع کنه؟ 2 میلیون نفر با هم درگیر بشن اصلا قابل جمع کردن نیست. ولی خب خدای متعال به نفس قدسی این مرد خدا، این ولی خدا، اصلا آبی بر آتش فتنه دشمن ریخت. اونجا مقام معظم رهبری مثل مراحل قبل و بعد از جریان فتنه 88 فرمودن بصیرت، بصیرت. یادتونه تک کلام امام مسلمین بصیرت بود. مردم دقیق ببینید، درست اگه بخواید قضاوت کنید باید دقیق ببینید، حب و بغضی نگاه نکنید، ببینید این طرف چی میگه، ببینید اون طرف چی میگه. توی یه نزاع قرآن میفرما فلا یحکموک، پیغمبر، اینا کسایی نیستن که تو درگیری و نزاع به تو رجوع کنن. لای من فدای جمعیت و امت اسلامیمون در ایران زمین بشم که موقع اختلاف به امام مراجعه میکنن، تو برهه‌های مختلف به امام مراجعه میکنن، قصه میخوابه. فتنه 96، فتنه 97، فتنه 98، ماجرای بنزین میتونست خیلی حاد بشه، خیلی مسئله درست کنه. ماجراهای دیگه هم همینجور، قصه برجام، مسائل دیگه، خسارت محضی که از این ناحیه رسید، خب خیلی ها رو دردمند کرد، آسیب جدی بود. چندین بار مقام معظم رهبری به این آسیب بودن این جریان اشاره صریح کردن. اما مردم نگاه میکنن تو این اختلاف دیدگاه ها و نظرها به امام و رهبرشون، قائله میخوابه. اصلا ما نمیتونیم درک کنیم اختلافات در دوران پیغمبر و امیرالمؤمنین یعنی چی. اونجا مسئله اینه که خدا به پیغمبر میفرماد اینا به تو یا رسول الله رجوع نمی کنن، اگر رجوع هم بکنن، یا رسول الله اگر راه رو نشون بدی، راهی که تو نشون بدی، نمیرن. یه بیماری حادی دارن این ملت، اونم این که لا اله خدا نیاره اون روزو. املم یعرفو، شما فکر میکنید پیغمبر رو نشناختن؟ لکن اکثر هم للحق کارهون، خوشش نمیاد از حق. رمز این که شما در طول این سالها 42 سال ایستادید پای موضع حق اینه که خدا اجازه نداده قلبتون قساوت پیدا بکنه، قفل بشه و نسبت به حق قلبن منزجر باشید. اونایی که داعیه ولایت رسول الله و امیرالمؤمنین داشتن رسیدن به جایی که قلبن نسبت به حق اکراه داشتن، حق رو نمیخواستن. چرا به اینجا رسیدن؟ معلومه، دنیا پرستی. چرا بعضیا پرچم دنیا رو بلند کردن بعد از دفاع مقدس؟ به خاطر اینکه این میتونست قلب رو تکون بده. زندگی اشرافیگری، سبک زندگی غیر اسلامی و غربی که الان در گام دوم مقام معظم رهبری دستور به شما جوونا میدن با این مبارزه کنید به عنوان یک عرصه جهادی، برای اینه. اگر شما با سبک زندگی غربی یعنی باطل مبارزه نکنید، بعدن کم کم خودتون دلتون میخواد که اینجوری زندگی کنید، علاقمند میشید، علاقمند بشی به سبک زندگی غیر اسلامی، قلبت میمیره، قلبت که مرد وقت بصیرت دیگه تو این جامعه جا نداره، چشم دل کور میشه. بعد اگه کسی بیاد حق رو بهت بگه، حتی رسول الله باشه هم پس میزنی، حتی رسول الله باشه پس میزنی. هم فی غمرتن من. امام حسین علیه السلام مقابلش یه چنین کسانی قد علم کردن، اینا خورده نگیر به مسلم ابن عقیل یا به سید الشهدا، مثل اونایی که خورده گرفتن به ابا عبدالله گفتن آقا کجا داری میری؟ توی جامعه اون روز بعد از حدود 50 سال از بعثت پیغمبر با اون مخاطرات عجیب سیاسی و اعتقادی در جامعه اسلامی، یه عده‌ای بگن ما طالب حق امامیم، آقا بی نظیره. امام حسین باید بیاد سمت کوفه. ارزشمندترین انسان‌ها همینان که تازه فهمیدن حقو. اینجا آقا فرمود، رهبر ما فرمود چی؟ بصیرت، عمیق ببینید، خودتون عمیق ببینید متوجه میشید حق با کیه، مرزها مشخص بشه. و همینم شد، فتنه خابید. البته 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 چشم دل امت رو کی باز کرد؟ حسین. عاشورا اگر اینها به میدان نمی اومده بودن، ما چشم دلمون باز نبود حق رو ببینیم، باطل رو ببینیم، بعد هم به این جناح دست رد بزنیم هم به اون جناح دست رد بزنیم، بگیم بنشینید مملکت صاحب داره، او اداره میکنه، هرچه او بگه. فصل الخطابه ابا عبدالله عاشورای حسین چشم قلب ما رو باز کرد. لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت زلاله. امام حسین اومد، به قول آقا فرمود امام حسین به دادمون رسید، به فریادمون رسید. ولی زمان ابا عبدالله الحسین اینجوری که نبود. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجا بصیرت کوفیان رو تایید میکنن، حسن رأی کم، نظر درستی دارید، اجتماعت کم، جمع هم شدید، دست به دست هم دادید، یه امتی شدید برای احقاق حق امام. الا نصرنا و طلب به حقنا، فسألت الله ان یحسن لنا الصنیع و ان یثیبکم على ذلك اعظم الاجر. از خدا میخوام برامون خیر و خوبی بخواد و اینکه خدا اجر عظیمی به شما عنایت کنه. میدونید این حرف یعنی چی؟ آقا امام حسین، این حرف یعنی این ارزشمنده جامعه ای درست فکر کنه راجع به حق امام، این ارزشمنده جامعه ای اجتماع کنه برای مطالبه حق امام، حتی اگر این امام به حقش نرسه، حتی اگر این جامعه خیانت کنه، ارزش این رو داره امام خود رو هزینه کنه. شما مطالبه ی حق امام رو از کربلا بگیر، چی میمونه؟ در مقابل سپاه هور ابا عبدالله الحسین این جمله رو فرمود: ایها الناس فانکم ان تتقوا و تعرفوا الحق لاهله. شما اگر تقوا پیشه کنید، یعنی اون چی که مد نظرتون باشه، اونی که خدا میخواد، و این که حق رو برای اهلش بخواید. یکون ارضا لله، اینجوری خدا از شما راضی تره. نحن اهل بیت اولا به ولایت هذا الامر، ما اهل بیتی هستیم که اولاییم. رفقا ما هنوز اینجوری آزمایش نشدیم. شما تو جبهه می اومدی واقعا این بود؟ بپرسید از عزیزان که دفاع مقدس رو درک کردن، یا همین جبهه اخیر دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام، عزیزانمون تو هشت شعبی، دفاع وطنی، حزب الله لبنان، انصار، اینا رو بپرسید ببینید تو جبهه، تو جریان مبارزه یه اصلی وجود داره، اونم اعتقاد و باور راسخ به امام، جان دادن برای امام، دغدغه بودن امام، شخص امام، نظر امام. پاوه باید آزاد بشه، تموم شد دیگه. چجور آزاد بشه مهم نیست، باید آزاد بشه دیگه. با همه وجود میان آزادش میکنن. مرصاد، منافقین حمله کردن رسیدن، امام دستور فرموده جمعشن همه برن جبهه، تموم شد. خرمشهر باید آزاد بشه، حصر آبادان باید بشکنه، تموم شد. چون مسئله در جبهه جنگ امام بود. اینکه خیلی ها سعی داشتن بعد از جبهه و حتی در همین دوران 8 ساله دهه 70 بگن آقا دیگه بسه از جبهه و شهید و شهادت حرف زده نشه، چون شما نمیتونستی از شهید و شهادت حرف بزنی و بعد اصل بودن و محور بودن امام و حق امام رو نگی. اصلا نمیشه. اصلا شهادت میوه شجره طیبه ایه که اصلها ثابت، فرعها فی السما، شجره طیبه ولایت. اصلا میوه شجره طیبه ولایت میشه شهادت. من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد الله علیه، فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا لیجزی اللهم الصادقین بصدقهم. اصلا به خاطر صدق خدا این جایزه رو میده، به خاطر اینکه تو پای امامت و احقاق حق امامت در مبارزه خسته نشی، پشت به دشمن نکنی، جایزه شهادت رو میدن. لذا همین جریان حقیر که خیلی دیگه حقارتشو این روزها بیشتر از گذشته نشون داد. تا حالا فقط یک گرایش انگلیسی هم اگه بود، آقا اون روز فرمود شیعه انگلیسی، الان دیگه رفتن تو کویت نشستن با کاردار سفارت امریکا قبل از محرم کاراشونو انجام دادن و قرارمداراشونو گذاشتن و کشورهای اسلامی مثل عراق، مثل خیلی جاهای دیگه، حتی دولت‌هاشون توصیه میکنن مثل مردم ایران، مثل دستوری که رهبر ایران داده نسبت به امتثال دستورات و شیوه نامه‌های مبارزه با ستاد کرونا، با این رعایت‌ها عزاداری کنید. اینا برعکس میگن اصلا این رعایت‌ها رو نکنید، اجتماعات زیاد تشکیل بدید، هیچ کدوم از این حرفا رو هم بهش دامن نزنید که بعد حالا امریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها میخوان چه بهره برداری بکنن. این حرف خیلی حرف مهمیه، شهادت برآمده از ولایت. اینها، این جریان انگلیسی دیروزی، انگلیسی امریکایی امروزی، این جریان تو همین قم به بعضی از مسئولین هیئت ها که رفته بودن پولی بگیرن برای کمک هیئتشون، سال گذشته، همین سال گذشته گفته بودن شما عکس شهدا رو تو مجلستون نزنید، ما خرج هر هفته تون رو میدیم، کربلا هم میبریم اتون. خیلی جالبه، شما با شهدا چه کار دارید؟ نمیشه شما از شهید حرف بزنید بعد مسئله ولایت برجسته نکنید. چطور از شهید نمیشه حرف زد و ولایت برجسته نشه؟ از سید و شهدا میشه حرف زد و ولایت برجسته نشه؟ بله، ولایته. امریکایی رو قبول دارن، میگن شما پرچمدار حقوق بشرید، بعد میگن ما حافظ و ما مروج شرایع حسینی هستیم. بابا خب با هم جور در نمیاد. اگه پرچم داره نجات بشر و حقوق بشر امریکا یعنی یزیده، تو چجور شعار حسینی رو وقت پاس میدادی؟ عجیبه به خدا. نامه می نویسن برای انگلستان، نامه می نویسن برای رئیس جمهور امریکا، رو سایت های خودشون برید مراجعه کنید. تو دوران اوباما که آقای امریکا بیا به داد ما برس، اینا میگن عکس شهدا رو بردارید. خب ببینید شهید یعنی این، سید و شهدا یعنی چی؟ پرچم سید و شهدا یعنی اقامه امر امام حق. ابا عبدالله میفرماد ان انتم نحن اهل بیت، نحن اهل بیت اولا به ولایت هذا الامر علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم، ما باید امام بشیم. و این انتم کرهتمونا و جهلتم حقنا، اگه خوشتون نمیاد، اگه منکر حق ما اید، و کان رأیکم غیر ما اتت نی کتبکم، اگر نظرتون برگشته دیگه غیر اون چیزی که تو نامه ها نوشتید الان نظر دارید، حالا اگر اینه نهایت فرمود انصرفتو انکم، خب منم ان شما انصرف میشم برمیگردم، اگه نمیخواید برمیگردم، اگه نمیخواد برمیگردم. آخه بعضی ها این روزا، بذارید این بحث رو برای یک روز دیگه عرض بکنم، یه وقتی امیرالمؤمنین سرباز میزنن از اینکه حکومت اون جماعت رو بپذیرن، میگن خب دیدید علی گفتش که هر کسی رو دوست دارید انتخاب کنید، پس معیار و ملاک دوست داشتن مردم. عجب نامردی میکنی تو، عجب خیانتی میکنی تو. حرف امام حسین رو ببین، اسیره به سیرت جدی و ابی علی. البته همون موقع امیرالمؤمنین پاسخ محکمی دادن، امامت علی رو اگه میپذیرید او حق رو میخواد اقامه کنه، نمیخواد برید سراغ کسی دیگر رو انتخاب بکنید. منم یه رعیتی از جماعتم، به خاطر اینکه علی هیچ وقت خودش رو تحمیل نمی کنه. نه اینکه شما این کار رو کنید درسته، پس 124 هزار پیغمبر اومدن برای چی؟ ابا عبدالله کربلا میره قطعه قطعه میشه برای چی؟ خب اینام رأی و نظرشون این بود یزید دیگه، یه حسین چرا میری کشته بشی؟ امتحان خیلی سختی، خیلی سختی، خیلی سختی شدن امت اسلامی در اون زمان. مسئله امامته. امام حسن مجتبی رو تنها گذاشتن، حضرتش مجبور شد جانش رو در قربت تقدیم حق کنه، یعنی جام زهر بنوشه. صلح تحمیلی امام حسن مجتبی رو از بین برد خدای متعال. بعد آسون نکرد کارو سخت تر کرد، همون مسیر حسن ابن علی رو حسین ابن علی ادامه داد. امام حسن مجتبی نرسیدیم امروز، فردا خاطرم بیارید من صحبتهای امام حسین رو مقابل معاویه ابن ابی سفیان براتون بخونم، دقیقا همون راه حسن ابن علی رو ادامه میده. بعد امروز یه عده این نامردی میکنن، میگن راه حسن ابن علی صلح بود، امام حسینم میخواست صلح کنه کشته شد. بابا راه حسن ابن علی نبرد بود بعد از شهادت امیرالمؤمنین. امام حسن روز اول امامتش وقتی گفتن نحن سامعون مطیعون، هرچی شما بگی ما میپذیریم، حسن تو جانشین پدرت علی هستی، امام حسن همون روز اول امامت فرمود برید تو اردوگاه جنگ، منم به شما ملحق میشم. اگه راست میگید، دروغ نمیگید، که شما دروغ میگید اگه بنا بود وفا کنید به امامت من، به امامت قبل از من که از من سر بود، یعنی امیرالمؤمنین، وفا میکردید. خسته کردید شما علی رو، بعد حالا میخواید به من وفادار باشید، دروغ میگید. اما اگه راست میگید برید تو میدان جنگ. خب همون راهو ابا عبدالله ادامه داد، ولی جنگ رو. خب چرا صلح رو نپذیرفت ابا عبدالله؟ چون یار به اندازه ای که شمشیر بکشه داشت، همین اندازه امام حسن نداشت. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، انقدر مهمه که همه امور هم به همین برمیگرده، حتی روزه ها. لا اله الا الله یه رسمیه، یه چند دههی هست که این رسم توی مجالس روزه ما باب شده، قبل از این خیلی نبود، ولی خب بالاخره یه رسمیه. روز سوم میرن در خانه نازدانه ابا عبدالله رقیه خاتون، دختر خانومی که وقتی به دنیا اومد مادرش از دنیا رفت، تو آغوش حسین ابن علی بزرگ شده. خدا کنه این رقل درست نباشه، ولی فرقم نمی کنه، درستم نباشه فرق نمی کنه که این نقل گفتن رقیه خاتون بوده. رقیه هم نباشه، یکی دیگه از دختران ابی عبدالله هم باشه، باز آتش به دل میزنه. دیدن یه ظرف آبی برداشته داره میدوه دختر بچه، وقتی آب باز شد بعد از اسارت و اینها، اون لشکری جندی حکومت زلمه برگشت گوها آبو کجا داری میبری دختر؟ گوترم میرم بدم به بابام، بابام تشنه بود به میدان رفت. میگن آب رو همونجا رو زمین ریخت. گفت خود دیگه پس منم آب نمیخورم. خیلی عجیبه داستان رقیه خاتون، داستان خیلی عجیبیه، خیلی عجیبیه. خیلی چیزا رو ما نمیتونیم درک بکنیم. این قائله اخیر، این 7 سال مبارزه و جنگ، این همه خون شهدایی که ریخته شد در دفاع از حرم، اولین حرمی که مورد حرمت شکنی قرار گرفت مستقیم توسط جبهه کفر، جبهه یهود، جبهه نفاق، حرم امن زینب کبرا و رقیه خاتونه. اینا حکمت نداره، اینا قصه نداره. از پیامبران عاشورا و کربلا باید شروع بشه. الهی فدات بشم رقیه، الهی فدات بشم خانم زینب، که این زمان در این موقعیت اولین نفر شما اومدید دفاع کردید از حریم امامت و ولایت، از حریم امامت و ولایت. چقدر زیبا فرماندهی کردن. زینب کبری سلام الله علیها یادم نمیره، یادمون نره. نقش سردار قاسم سلیمانی، این امیر سپاه ولایت در آخر الزمانی، فرمانده سپاه نایب امام زمان و امام زمان، این لشکر لشکر امام زمانه، تردید کسی نداره. این جبهه تحت مدیریت بقیت الله الاعظمه. نقش این بچه هایی که اونجا سرهاشون از بدن جدا شد، شکنجه شدن، سوزانده شدن، نقششون خیلی نقش کلیدیه. فدای اینها بشم که لشکر زینب شدن. داستانهای مختلفی رو از بچه های ابا عبدالله نقل کردن، خانم رقیه همچنین. ولی یه نکته ای، لا اله الا الله، جگرمون رو آتش زده. گفتن نیمه شب، اینو که دیگه نقل همه کتاب هاست، نیمه شب نازدانه بلند شد بهانه بابا گرفت. حالا میگن خواب بابا رو دیدن و بهانه بابا گرفتن. خب ببینید این درسته ها، نمیگم درست نیست، اما این بیتابیه، یک ریزی که آرامش نداره. حتی زینب کبرا نمیتونه آرومش کنه این ولی الله، یعنی حکایت چیز دیگریه. انقدر تازیانه خورد، سیلی خورد، از کربلا تا کوفه انقدر آسیب دید، صدمه دید، انقدر که همینقدر بهتون بگم دیگه، غساله اومد بدنو قوس بده دست کشید. خدا کنه نگفته باشه مادر این بچه کیه، پدر این بچه کیه، بیاد ببینم این چیه، چشه این بچه. گفت غسل نمیدم. حضرت زینب فرمود چرا غسل نمیدی؟ گفت این بدنش همش کبود شده، مریضی نداشته باشه. کرونا رو دیدید؟ یه شایعه پخش شد که مثلا از بدن کرونایی سرایت میکنه. آقا کلی از عزیزان ما بدون غسل دفن شدن، اعتنایی به حرف نادرست نکردن، گفتن باشه کرونا میگیریم، باشه ما میخواییم بریم بدن عزیزانمون رو غسل کنیم، مسلمونن اینا، غسل بشن، کفن بشن، احترام دارن، اینا عزیزانی دارن. ای خدا، بچه های جهادی، کربلا چرا نبودید؟ شام چرا نبودید شما؟ گفت من این بدنش کبود، غسل نمیدم، نکنه بیماری داره. حضرت زینب برگشت فرمود هازا من سیاط اهل الکوفه.